اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن أعداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم به لطف حق متعال و در تحت عنایات مولامون امام زمان سلام الله علیه، بخش اول از هفتمین جلسه از مجموعه جلسات مباحثاتی پیرامون کتاب غیبت نعمانی توفیق داشتیم روایت دو از باب دوی کتاب شریف غیبت نعمانی رو با هم بخوانیم تا بخشهایش رو پیش رفت. در ارتباط با محتوای روایت سوالی رو طرح کردیم و جوابهایی هم شنیدیم که انشالله اگر خدا توفیق بدهد در بخش دوم جلسه با یک مقدماتی پاسخ به اون سوال و اون شبهه رو با هم مرور خواهیم کرد. بنابراین با اجازه بزرگواران ابتدای مروری بر آنچه که تا اینجا روایت فرموده بود خواهیم داشت، بعد بخش دیگری از روایت رو با هم میخوانیم. چون این روایت یه مقداری طولانیه ما عجله‌ای نداریم، میخوایم بیشتر در محضر روایات باشیم و درش انشالله تأمل بکنیم و گفتگو داشته باشیم. خب مرور بخوام بکنیم روایت رو تا اینجایی که خواندیم از بزرگواران کدامشون میفرمایند روایت چه بود و نکته چه بود؟ شما خاطرتون هست؟ یه نگاهی بفرمایید. پس اگر اجازه بفرمایید لااقل ترجمهش رو تا اینجایی که خوندیم با همدیگه مرور کنیم که اونایی هم که یادشون نیست یا تشریف نداشتن یه حضور ذهنی پیدا کنن. روزی رسول خدا، شما میتونید بخونید صفحه 62 قسمت ترجمه. روزی رسول خدا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیه و صحبه مدرک. روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله با اصحاب خود در مسجد نشسته بود. پس فرمود مردی از اهل بهش از این در بر شما وارد می شود و در باره مسائلی که به او مربوط است پرسش می کند. در این هنگام مرد بلند قامتی که به مردان قبیله مزر میمان نمایان شد، نزدیک آمده و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سلام کرد و نشست. بعد گفت ای رسول خدا، من شنیدم خداوند در کتابی که فرو فرستاده می‌فرماید همگی به ریسمان خدا چنگ زنین و از هم جدا نشوید. این ریسمانی که خداوند چنگ زدن به آن و متفرق نشدن از گرد آن را به ما امر فرموده چیست؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مدتی سر به زیر افکند و خاموش ماند. سپس سر برداشت و با دست خیش به علی ابن ابی طالب علیه السلام اشاره فرمود و گفت این همان ریسمان خداست که هر کس چنگ بدان زد در دنیا محفوظ و در آخرت از گمراهی مسکون است.
مسون است.
پس پس آن مرد به علی علیه السلام نزدیک شده و او را از پشت سر در آغوش گرفته و می گفت من به ریسمان خدا و رسولش آویختم. سپس برخاست و پشت کرد و بیرون رفت. پس از بیرون رفتن او مردی به پا خواست و عرض کرد ای رسول خدا اجازه می دهین خود را به او رسانیده و از او بخواهم برای من طلب آموزش نماید؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در صورتی که موفق شوی او را پیدا کنی. راوی گوید آن مرد خود را به او رسانیده و از او درخواست کرد که از خدا برایش آموزش طلبد. آن مرد گفت آیا دریافتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من چه فرمود و من به ایشان چه گفتم؟ مرد جواب داد آری. آنگاه اضافه کرد اگر تو به همان ریسمان چنگ بزنی خداوند تو را می آمرزد، در غیر این صورت خدا تو را نخواهد بخشید.
بسیار. پس خلاصه ماجرا سؤال یک فردی بود که آمد خدمت خاتم الانبیا راجع به این آیه شریفه پرسید، حضرت هم او رو به امیر المؤمنین راهنمایی فرمودن و اونم گفت خب پس من در عمل به وجود نازنین امیرالمؤمنین متمسک می شدم و حضرت رو در آغوش گرفت و بعد هم گفت خب من چنین کردم، بلند شد رفت. وجود مقدس خاتم الانبیا فرمودند که خلاصه این فرد به ریسمان خدا چنگ زده، این حقیقت ولایت امیرالمؤمنین رو پذیرفته و به اون وجود مقدس معتصم شده است. کسی هم دنبال او را افتاد که از او طلب دعا بکنه برای اینکه براش استغفار کنه. تا اینجا مطابق نقلی که مرحوم نعمانی آورده است و در واقع بعد از و الا فلا یغفر الله لک روایت تمام میشه، ولی توضیحات دیگه باز همراه با روایات دیگر است. یعنی مرحوم نعمانی اینجا توضیح داده روایت رو و در بین این به نکات دیگر هم اشاره کرده. خب حالا ادامهش رو با هم دیگه بخوانیم. آقای مهندس شما متن عربیش جلوتونه؟ بله. ولو لم 63 الان 63 شما باب دو روایت دو رو بیارین. ولو لم یدل لنا رسول الله
ولو لم یدل لنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی حبل الله الذی امرنا الله عز و جل کتابی
کجا هست کجا در
بکنم ولا و الا نتفرق عن لا لتسر ولا
ولا واب نداره لتسر
لتسر للأعضاء المعاندین تحولو فی
قسمت قسمت ترجمه بفرماییم.
اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما را هدایت نمی کردند و آن ریسمان الهی که خداوند عزوجل امر فرموده در کتابش که به آن معتصم و متمسک شویم و الا نتفرق عنه و اینکه از او جدا نشیم و فارغ
از گرد او پراکنده نشیم
لتسع للأعضاء المعاندین التأول فیه و العدول به تأویله.
یه فرصتی پیدا می شد، یک موقعیتی پیدا می شد برای دشمنان و معاندین، حسودان، اونهایی که دشمنی میخواستن بکنن، که درباره این آیه شروع کنن به تأویل کردن. یعنی چی کار کنن؟ بگن باطن این آیه مبارکه چنین است و چنان است.
و العدول به تأویله.
و از چی برگردن؟
خارج بشن.
عدول کنند از چی؟ از تأویل حقیقی اون که وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه است.
زیرش ترجمه
بخونیم بفهم حالا ترجمه هم بکنین خوبه بله
ترجمه شاخه یه خود از سطح دیگه
نهاری بالا سر بفهم
بله اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما را به ریسمان الهی که خدای عزوجل در کتابش به ما چنگ زدن به آن و پراکنده نشدن از گرد آن را امر فرموده هدایت نمی کرد مسلما برای دشمنان ستیزجو راه تعبیری در آن باز می شد که از روی حسادت و دشمنی با تعبیر و برگرداندن آن به کسی غیر از آن که مورد نظر خداوند بوده و پیامبرش به دو راه نمایی کرده از آن عدول کنند.
خب خود متن بودید
بله. لکنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبته المشهوره
نه جا افتاد
بل عدول به تعویله
و دل
و صرفه
و اول
و صرفه
و صرفه و صرفه الى غیر من
قنا الله به
و دل علیه رسوله علیه السلام انادم و حسدم
چه می کردن؟ دوباره ترجمه رو که خوندید حالا چون حضور ذهن بهتر پیدا کردیم با مد تطبیق بدیم لتسل اعداء المعاندین گسترش می دادند دشمنان ستیزجو معاند تأویل تأول فیه و العدول به تأویله از چه چیزی برمیگشتن؟ تأویل حقیقی اون و صرفهی الی غیر من ان الله به منصرف میکردن به کس دیگری نسبت میدادن به مسیری به فعلی دیگر نسبت میدادن که خدای متعال چنین اراده نکرده بود و پیغمبر چنین دلالت نفرموده بود از روی چی این کارو میکردن؟
حسادت و دشمنی
ماجرای حسادت نسبت وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه هم در کتابهایی که مربوط به اون وجود نازنین و ماجرای سقیفه است یک موضوع پررنگی است که این گاهی اوقات در تحلیل‌های نسبت به اون زمان ازش غفلت می‌شود ولی حالا اینجا اشاره کرده ما الان واردش نمیشیم ولی همین که در ذهنمون باشه در تحلیل‌ها که حسادت هم با اون روایاتی که در اصول و کافی راجع به حسادت آمده که خدای متعال چگونه به اصطلاح ناشکری شد و چگونه روح خدای متعال برگشت از تکبر از حسادت جایگاه حسادت رو دست کم نگیریم و از اون جهت که می‌خواهیم روایات نسبت به خودمون یک بازخورد عملی هم داشته باشه ما باید رو موضوع حسادت بعداً انشالله گفتگو کنیم حالا ادامهشو بفرمایید لکنه
قال صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبته المشهوره التي خطبها فی مسجد الخیف فی حجۃ الوداع انی
تا اینجاشو ترجمه بفرمایید
اگر لکن ولیکن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خطبه مشهورش که در مسجد خیف در حجۃ الوداع فرمایش فرمودند که انی فرتکم و انکم واردون علی الحوض حوضم ارضه ما بین بصری الی صنعا و در حجۃ الوداع فرمودم که من ترک میکنم شما را و انکم و شما وارد میشوید در کنار حوض بر من حوضی که عرضش بین دو چشم از بین بصری الی صنعا از ما بین چشمان من تا شهر صنعا است
حالا ظاهرا وسعتش هم میشه توضیح داد بله
فیه ادهان
ادهان
عدد نجوم سما علا و و اینی مخلفون فی کنو ثقلن
مخلفون
لفون
چرا مخلفون؟
من بین شما
بله
خیلی
نه تعبیر خیلی نه
میتونه درست باشه مخلف و اینا اعراب که نداشته
در مثل اون قدر
آقای نفتاری و امثال ایشون رحمت الله علیه ما اینا اعراب گذاری کردن حالا مخلفون یعنی میگذارن برای شما مخلفون هم احتمالا درست باشه
چرا مخلفون؟ برای اینکه در زبان عرب اگر تشدید قرار بگیرد فتح و کسر رو به نسبت تشدید میگذارن نه به نسبت حرف به خاطر همین اینجا چون کسر رو زیر علامت تشدید گذاشته گویی به زبانی که ما میگیم گویی زیر لام گذاشته است این قاعده در زبان کتبی عربی و انی مخلفون فیکم و سقلن خب حالا این قسمت رو بفرمایید ترجمه‌اش رو
بله فیه قدحان عدد نجوم السما ولی دکتر اینجوری نوشته که حوضی که وسعت آن به اندازه فاصله مینا بصرا تا صنعا صدره جام‌هایی به عدد ستارگان آسمان است خب الان می‌خوام به عربی شما بخونم جام فیه قدحان عده ما به فارسی میگیم پس همون جام منظورش
بله
جام هاییست به عدد ستارگان آسمان علا و انی مخلفون فی کما فقلن بدانید آگاه باشید که من به ودیعت میگذارم در میان شما دو چیز گرانبها را از ثقل الاکبر القرآن ثقل اکبر قرآن است و ثقل الاصغر اترک اهل بیت و صدق اصفر خاندان من است که اهل بیت من هستم هما حبل الله ممدودون بینکم و بین الله عز و جل اینها ریسمانی هستند که کشیده شدن میان شما و میان خداوند تبارک تعالی و عز و جل ما این تمسکتون به لن تزل تا زمانی که متمسک به آن هستید گمراه نخواهید سبب مخلفون
هر دوش میشه باقی گذاشتن
سبب من خود بید الله و سبب به عیدی ما سبب این چیه؟ میشه سبابه
یک طرفش به دست خدای متعاله طرف دیگرش به دست شماست یک ریسمانیست
مانند این دو انگشت من و دو انگشت سبابه خود را در کنار یک دیگر قرار دادم و فرمود نمیگویم مانند این دو و انگشت سبابه را با انگشت وسطی قرار داد یکی بر یکی
نه نه ترجمه را الان رفتی جلو ببینید ترجمه قسمت قسمت باید بریم ما ان تمسکتم بهی لن تزلو اگر به اون دوتا متمسک بشید گمراه نمیشید سببون منه به ید الله و سببون به ایدی کن یه سمتش دست خدای متعال اون ریسمان یه سمتش هم دست شماست ان اللطیف الخبیر قد نبعنی لطیف خبیر خدای متعال قد نبعنی حالا ترجمه شیه مرا
ان اللطیف الخبیر نبعنی به ان نبعنی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض که اصبعی هاتین خدای بسیار لطف کننده و آگاه به من خبر داده که آن دو از یک دیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض با هم به من ملحق شوند
حالا اون اصبعی که شما فرمودید مربوط به این قسمته خب
که از اصبعی هاتین و جمع بین سبابتی ولا اقول که هاتین و دو انگشتش را پیامبر اکرم جمع کرد و هم چسباند و فرمود ولا اقول که هاتین مثل این دو نمیگویم و جمع بین سبابتی و البستا یعنی انگشت سبابه و وسط رو به هم نچسبوند. فتف زده حاضهی علا حاضهی، که یکی از اینها بلندتر و برتر از انگشت دیگر باشه،
که این رو حضور ذهن دارن بزرگواران دیگه، که حضرت به جایی که این گونه نشان بدن، این گونه نشان دادن که این نشانه برتری یکی بر دیگری نباشه. حالا یک سوال، به شرط اینکه بزرگواران دچار شبهه نشن، بله، بین این عمل پیغمبر که حضرت خواستن تفاضلی قرار نگیرد با اون تعبیر الثقل الاکبر القرآن و الثقل الاصغر اطرتی چگونه قابل جمعه؟ قاعدتا با اون فرمایش حضرت اگر این کارم میکردن، انگشت یک دست رو هم به نمایش میگذاشتن، این معنا پیدا میکرد، اصغر و اکبر میشد، بله. ولی الان حضرت اینجا اینجوری فرمودن، ولی در عمل اونگونه عمل کرد.
جزو کلی تو هم باشی هم دیگه
تعبیر از ثقل الاکبر
اونجا
و ثقل الاصغر، حالا نمیگیم کوچیک و بزرگ، فرمودند یکی حالا بزرگتر است، سنگینتر است، یکی کوچکتر است، نسبت به او هموزن نیستن، ولی بعد در عمل متفاوت. اونجا چی دارم میگم؟ اونجا چی رو دارم میگم؟
اونجا در وجود قرآن یا از قرآن بدل عظمت تحنابه ایشون میگن، یعنی این همین در قرآن دیگه این مثلا ها به عدلت میرسید تو منبع همه علوم عالم قرآن،
بله،
جد سنگی
خب
و عدلت هم از اون میگیرم نسبت به اون خوب سریع هم، اما اونجا عجبت مقام برابر هم
از یه جهت فرمایش و پاسختون درسته، که حالا توضیح میدیم بقیه بزرگواران هم بفرمایید. ببینید این تأمل ما از این جهت است که داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، که ما اولا درایت الحدیث میشه این، یعنی این که آدم در روایت تأمل کنه، تدبر بکنه، به روایات دیگر مراجعه بکنه، فهمش رو نسبت روایت بالاتر ببره. ثانیاً کسانی که میخواهند در معارضه با مکتب اهل بیت سخن بگن، از همین ظرائف استفاده میکنن دیگه، یعنی میاد به شما میگه آقا، همون جوری که درباره قرآن حرفای اینجوری دارن، میگه آقا شما در یه روایتتون با فاصله سه خط تعارض، بعد ما گیر میکنیم، یعنی ما باید این گونه روایت خوان بشویم تا تو اون مراحل هم گیر نکنیم، ولی اهمش همون قسمت اوله، یعنی درایت الحدیث خیلی مهمه. خب این یه پاسخی بود که فرمودن. دیگه بقیه بزرگواران من برای اینکه باز بقیه بزرگواران یه تأمل مجددی بفرمایند، عرض میکنم که در برخی از منابع به نظر میرسد که ثقل اکبر اهل بیت نامیده شدن. خب حالا تو قسمت بعد سوالمون اینه، چطور یک جا ثقل اکبر قرآن نامیده میشود و در برخی منابع دیگر اهل بیت ثقل اکبر نامیده میشود؟ آیا این تعارض است یا توضیح داره؟ البته باز جهت اطلاعتون، بعضی از علما بر اساس همین تحقیقات اصلا اعتقادشون این است که نه، اهل بیت ثقل اکبره، ثقل اکبر بودن قرآن رو توضیح میدن، منتها در افواه بیشتر این است که در ذهنها که ثقل اکبر قرآن است و اهل بیت در واقع ثقل اصغر است. این هم نکته دوم. بله؟ همین، یعنی این که ما چگونه توضیح بدهیم مهم. خب این تا اینجا دو تا سوال، یک، پس تو این قسمت روایت ما چند تا کار باید بکنیم که حالا من خدمت بزرگواران یکیشم با اجازتون به عنوان تکلیف و کوشش علمی جلسه عرض میکنم. یک نکته گفتیم، ما باید نسبت به این حسد یه مقداری کار کنیم، روایتشو ببینیم و ببینیم آیا ما به قدری به اندازه مبتلای به این کسالت قلبی هستیم یا نه. این یک نکته. نکته دوم، بحث حوض قیامت است که نسبت امیرالمؤمنین با این حوض و نسبت معاندان و منکران ولایت امیرالمؤمنین با این حوض در روایات ما چگونه بیان شده. حتی در کتب منابع پیروان سقیفه روایاتی هست که تکلیف اونها رو در ارتباط با این حوض معنا میکنه. یعنی حوض کوثر قیامت به یه عبارتی امر تشریفاتی نیست. روایات محکم و متعدد در منابع شیعی و منابع پیروان خلفا هست که این حوض و این که چه کسانی چه نوع رفتاری باهاشون در ارتباط با این حوض می شود تعیین کننده است روز قیامت. که این رو خواهش میکنیم بزرگواران تا نوبت بعد یه مراجعه بکنن، یه سرچی بکنن، ببینن روایات در این زمینه چه میگوین. ببینید حوض که منظورمون این نیست که حوض خودش یعنی تعیین تکلیف نسبت آدم ها، نسبت آدم ها با حوض کوثر در قیامت تعیین کننده تکلیف اونها برای زندگی ابدیشون در قیامت. یعنی برداشت ما معمولا این است. حالا متخصصین و متبحرین مجلسمون عرض نمی‌کنم، من و جامعه‌ای که خلاصه عموم افراد حساب میشیم، ما هم یه کار تشریفاتی و حالا یه ظرف آبی گوشتن اونجا و میدن و بالاخره هر کی بیاد یه لیوان آبی بهش دادن. این نیست. روایات متعدد
توضیح کامل و آخرش هست که به تصحیح و به یدید.
آها ولی بله، و این که تو منابع پیروان سقیفه ما نکته داریم، یعنی مثل همین حدیث ثقلین روایاتی داریم که نشان دهنده این است که مخالفین و منکرین و معاندین نسبت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام تکلیفشون سر همین حوض معلوم میشه که حالا حضرت چگونه برخورد میکنن، چه میفرماین، ملائکه چه میکنن. از اون طرف هم خوشا به حال اونهایی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام دارند و در اون صحنه حاضرند. اینو بزرگواران یه تحقیقی بکنن، یه سرچی بکنن، انشالله جلسه بعد از تحقیقات شما هم استفاده میکنن. نکته بعدی که گفتیم جای تأمل داره و باید گفتگو بشود، بحث این است که معنای ثقل اکبر و ثقل اصغر در این روایت که بعدش حضرت میفرمایند مثل این دو انگشت برابر، این معنا و توضیحش چیه. نکته بعدی همین بود که این که در روایاتی داریم ثقل اکبر اهل بیتن، ثقل اصغر قرآن است، چه توضیحی داریم. این چند تا نکته ای که باید درباره‌اش در این قسمت روایت تأمل کنیم. و یک پیشنهادم عرض بکنم راجع به حدیث شریف ثقلین. یک کتابیه مال انتشارات امام باقر علیه السلام، قطرش تقریبا همین قطر این کتاب، شاید یه خورده ضخیم تره. تمام این کتاب منابع روایت مشهور و متواتر ثقلین است در منابع پیروان سقیفه. عنوانش از حدیث و ثقلین. دیدن این کتاب رو پیشنهاد میکنم، بسیار جالبه، بسیار جالبه. شبیه همین کارو مرحوم فقیهیمانی راجع به حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی انجام داده، ولی این کار یه مؤسسه است، کار یه نفر نیست. بله خب این خیلی گسترده تره، خیلی گسترده تره. یعنی کدوم حدیث رو میگین؟ حدیث ثقلین. میگم یک کتاب به این قطر و بیشتر این مؤسسه کار کرده. این که این اختلاف هایی که در عبارات این روایته چگونه است، اسنادش کجاست، تو کتب پیروان ثقیفه، راویانش چه کسانی هستند، یک کار تحقیقاتی انصافا عظیم و قابل ستایشیه. من ترجمهش رو ندیدم ولی متن عربی کتاب رو دیدم و دارم. حالا اگر بزرگوارانم ما رو مؤسسه امام باقر علیه السلام، اسم فرد ننوشته، اسم فرد ننوشته. بله، این هم یه کتاب خیلی خوبیه که مراجعه بهش اصلا توی کارهای تبلیغی به ما دید میده. خب برای اینکه لااقل بخشی از نکته ها و سوالاتی که در این قسمت گفتیم رو با هم یه خورده تأمل بکنیم و پاسخش رو استخراج بکنیم، لازم است که ابتدا صلواتی برای سلامتی امام زمان تقدیم کنیم.
اللهم صل على
خب درباره ثقل اکبر بودن و ثقل اصغر بودن ما ملزمیم به مراجعه به روایات، یعنی اگر بخواهیم بگیم چرا فرمودن قرآن ثقل اکبر است یا چرا فرمودن اهل بیت ثقل اکبرند، از پیش خودمون که نمیتونیم نظر بدیم، ولی میشیم بس بقیه. بنابراین اگر میخوایم توضیحی بدیم اولا باید بر منابع روایی یا آیات مبارکات قرآن مبتنی باشه، یا اگر میخوایم توضیحی بدیم و نسبتی بدهیم باید بگیم شاید منظور این باشه. با این مقدمه به نظر میرسد، من یه دوره‌ای تو این زمینه تحقیق کردم و یه متنی هم نوشتم، نتیجهش اینه که به نظر میرسد، حالا اگر کسی روایتی منبع مستقلی میشناخت معرفی بکند استفاده میکنیم، ظاهراً توضیح مستقیمی برای اینکه چرا قرآن ثقل اکبر در جایی نامیده شده یا اهل بیت در جایی ثقل اکبر نامیده شدن در روایات وجود ندارد. ظاهراً آنچه توضیح داده می شود برداشت ها و احتمالاته. پس الان دو قسمت شد در ارتباط با این سوال. قسمت اولش چی بود حاجی آقا؟ دم توضیحمون باید مبتنی بر آیات و روایات باشه، از پیش خودمون نمیتونیم چیز بگیم. اینو اول بدونیم، به ما نکته مهمی که هممونم بهش اشراف داریم. نکته دومش چی بود؟ به نظر میرسه، حالا در تحقیقات که من کردم اگه بزرگواری روایتی پیدا کردم بعد بفرماین، ولی به نظر میرسه ما بیان صریحی در روایات نسبت که چرا این گونه است یا چرا آن گونه است نداریم. وقتی این تکلیفش معلوم شد، بعد از این اگر میخوایم پاسخی بدیم همش میشود به نظر میرسه، شاید و ممکن است بر اساس روایات دیگه. حالا آقای مهندس فرمودند آقا شاید شاید به جهت روایاتی که داریم در ادب اهل بیت نسبت به قرآن و نسبت به اینکه علم اهل بیت از قرآن امواجی است که بر قلب اهل بیت می آید و روایات مشابه، شاید منظور از اونجایی که گفته می شود قرآن ثقل اکبر است این تناسب باشد، یعنی به یک نحوی آبشخور علمی اهل بیت از درگاه ربوبی یک واسطه‌ای به نام قرآن دارد که این در روایات هم هست راجع به وجود مقدس امام زمان علیه السلام که هر شب جمعه از قرآن موجی جدید از علم بر قلب نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم وارد می شود، از طریق پیغمبر این علم به اهل بیتشون تا وجود مقدس امام زمان، این روایت داره. شاید معنای ثقل اکبر بودن قرآن این باشد که خدا این گونه تقدیر فرموده که در به عنوان یک منبع علمی قرآن برای اهل بیت خلاصه موج و امواجی داشته باشد. البته همون جوری که قرآن به اهل بیت ارجاع میدهد اهل بیت هم قرآن ارجاع میدهند، پس اون سخن بعدی که حضرت فرمودن مثل این دو انگشت من و نه این دو انگشت من، یعنی هر کدام اینها بهش کم توجهی بشود موجب هلاکت است.
این بیشه از دیدگاه موز، یعنی من برامر این دیدگاه شما دیدگاه باید این باشه، اینا ما هم برده دیدگاه من دیدگاه خداست و این که خب اصلا خب این مانیه حتی اول شما باطل میشه
که
امیرمونی فهمون که ما تقدم در خلقت داریم در قرآن، چون تقدم در خلقت داریم افضل بر قرآن هستیم.
ببینید بحث من اولا نه، ببینید اولا بحث خلقت قرآن خودش بحثیه بلد. که قرآن
اول مخلقاً
نه 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 که قرآن اصلا مخلوق است یا مخلوق نیست بلد. او یه بحثی داره دیگه، او یه بحثی داره
بلد.
خب پس اگر اون جزء بحث مخلوقات نبود بلد. نسبتی که در بحث تقدم خلقت میشود اینجا مطرح نمیشه. خب نکته بعدیش این است که ما همون اون دو نکته اولی که گفتم این بود، گفتم ببینید ما نمیتونیم بگیم این از دیدگاه ما منظور پیغمبره، اون از دیدگاه خدا. این تعبیر تعبیرش غلطه. یعنی ما باید بگیم به نظر میرسد شاید این که اینجا تعبیر ثقل اکبر نامیده شده به جهت این باشد که خدا تقدیر کرده علوم اهل بیت از اینجا افزون شود. خب اون میشه گام بعد. ببین متوجه هم، ببین من میخوام تو تعبیرش توجه بدم، توی بعدیش هم میگیم ولی پیغمبر اینجور فهمودن. یعنی چی؟ یعنی اگر شما مخاطبان جز این مدل نگاه بکنید و جز این مدل متمسک بشوید هلاک میشوید. فرمایش شما به منظورتون رو متوجه میشم، متوجه میخوام خود تعبیر رو هم دقیق کنیم، چون الحمدلله حالا خدا توفیق داده توی این چند هفته که این جلسه رو داشتیم چندین پیغام من داشتم، هم برای اینکه میخواستن در این جلسه شرکت بکنن که خب گفتیم امکان حضوریش نیست، و یه عده‌ام سوال میپرسن هم محتوای این جلسه. بنابراین باید توی بیاناتمون دقت بکنیم، کسانی که میشنون بدونن که منظور ما از این دقت چیه. افراد به راحتی نسبت ندن، ممکنه منظورشون درست باشه ها، نیتشون درست باشه، اما تعبیر رو هم باید اصلاح بکنیم.
اونم مهمه دیگه.
بله بله،
یعنی اگه اسمو هرگز گمراه نشه راشین.
بله که این خودم
اول دوم که نداره دیگه، یعنی اصلش اون که حتما باید به این دوتا باشه.
بله اون در عمل چنین دستوری داریم به فرمایش استاد، منتها اون سوال باقیه همچنان جای خودشه و اونم باید جواب بدیم. باز اینجا اون بحث مخلوق نبودن قرآن مرتوجه بزرگواران بود دیگه، اون یه بحث طولانی بوده در طول تاریخ و سرش خیلی مشکلات و کشتارهایی هم در یه زمانی بین بعضی از فرق بوده، حالا الحمدلله که شیعه جان سالم به در برده با تمسک وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام. خب بله
میشه گفت منظور از این اکبر اثر تقدم زمانی باشه، چون اول قرآن در دنیا پیغمبر بهش ناصر شده بعدن امیرالمومنین، حالا درسته در اصل بودن و در ظاهر در دنیا به امامت رسیدن، از این جهت مثلا اون اکبر این اکبر اثر از این بابت میشه گفت گمشتی نه
خیلی اینی که میفرمایید نمیچسبه. خیلی داستان رو زمانمند و دنیایی میکنه، در حالی که
خب یعنی نه نه حالا اون بزرگ
جهاد اکبر جهاد اصغر
چیزی نیست
که متکلم
مقامی که نیستش، یعنی نه یعنی قرآن
ببینید کلاممون الان باز دقیق کنیم. شما میگی یقینه، یقینه ما بر چه منبعی بگیم؟ قرآن رو روایت باید بگیم، بنابراین اصلا اونجا محل پرواز ما نیست که ما بخوام تنگ تکلیف کنیم.
اگر نیست چرا وارد میشیم؟
ما به این
اینجا ما این همه روایات دقیق که تو خطبه پیغمبر جاهای دیگه حتی وقت مدن مقام اطفال خودشون رو معرفی کنن فرمودن بعدم فرمودن سه برد اصفر خب اشاره هم شده چند جام و اینم تو دولشون در اصفان شیعه امیرالمومنین هم الان همین هست بیشتر. چه اصراریه که ما میخوام بعد تو روایات احادیث تو زیارات مثلا تو زیارات وقتی میکنی مثلا حتی اکترش نمید امام رانی ترجمانه خب تاریه کتاب دارم یعنی اشاره میدیم به مستندشون میکنیم اینا رو به کتاب خدا متوجه این اف کتاب خدا رو در نظر میگیریم این تاریه کتاب دارم یا ترجمانه خدا یعنی بالاترین مقامی که ما به عین میبینیم اینجا تا اینجا قطع میشه که بالاتر قرآن که نمیتونیم چه اصراریه که مثلا ما بکنیم این رو همین بقولش و کارش بگیم دعوا و آدم کشتا برسیم
نه
فرمایش
رو نمیگه
نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه
نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه نمیگه
نمیگه نمیگه تا به مصابی بازه نگه 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 اینجوری هست این همان دیگه
اصرار هست که ما داریم
حالا فرصت بده که دوستان پاسختون هم بدن چون فرمایش داشتم
یکی بعد ما اصلا حق بر از این روایات این چنینی چیزی که پیامبر سریع واضح روشن بیان فرمودن ما رو دنبالیم که برداشت کنارش بذاریم و برداشت ما این
منده باید اشکال کردن از همین حرف بین الگوکم الا للا دیگه
دقیقا یعنی مصیبتی که اومد به سر آمد
این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این
مصیبت
این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این
مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت این مصیبت هاش هم گرد و این هم حدیث رو باید داریم که
علم همه چی بگم من
مشابه بله همه چی بگم فرمودن که شب جمعه به شب جمعه مقام پیامبر علیم البته اینجا پیامبر چو داریم بحث ها این هم این نکته هم توجه داشته باشیم پیامبر فرمودن که من میروم و در بین شما تو چیز رو باقی میگذارم قرآن و اطرت هم اطرت رو فرمودن سقل از خر
الان شما ببینید دو سه تا مطلب رو داریم با هم قاطی میکنیم در حالی که جواب ایشونش نیومده ببینید قسمت اول شما سوال اولتون این بود حالا دوستان اگه خواستن جواب
بدن سوال اول همین که عرض کردم صراحتی که در بحث سقل اکبر و سقل اصغر هست با توجه به این همه بیشترین مواردی که ما راجع به ائمه در مقاماتشون حرف میزنیم خب بحث زیاراته خب یعنی جامعه کبیره
نه اون شد سال دوم ببینید فرمایش نه فرمایش اول شما رو بگم شما آخه اون فرمایش دومتون یه ایراد دیگه ایده سال اولتون اینه که ما چه اصراری داریم الان نکته رو طرح کردیم خب پاسخشو بزرگواران بگم یک ما اصرار نداریم خود روایت یک تعارضی به نظر میرسد داره یه جا شما توجه کنید یه جا پیغمبر اکرم میفرمایند سقلنگ اکبر قرآن اصغر اهل البیت یه جای دیگه با دو خط فاصله حضرت میگن نه اینجوری یا اینجوری ما سوالمون اینه به عنوان یک کسی که مراجعه کرده به روایات میگیم آقا این دوتا با هم به نظر میرسه در تعارضه یه جا دارن میگن عین هم دیگه یه جا دارن میگن یکی اکبر از یکی اصغر است این توضیح بده این یه نکته نکته دوم این که اگر ما در افواه در دیدگاه اکثر افراد داریم که سقل اکبر قرآن است آیا در روایات نداریم که به اصطلاح سقل اکبر اهل بیت می شود؟ حالا من اگه خواستیم یه چند تا نکتهش هم اضافه میکنم که چرا می شود گفت چرا در روایات داریم پس بالاخره اینجا برخی روایات میگه سقل اکبر قرآن برخی میگوید اهل بیت پس اینجوری نیست که ما از خودمون بخوایم چیز رو ابداع کنیم نکته سوم این که کسانی با استناد به همین تیپ روایات از منابع کتب شیعه میخواهند جایگاه و مقام اهل بیت سلام الله علیه اجمعین رو بیارن پایین بگن شماها دارید مقام اهل بیتون برید بالا اهل بیت پایینه ما باید بتوانیم با توجه به این حداقل سه تا نکته یه جواب روشن و منطقی داشته باشیم این ما قسمت اول سوال شما در قسمت دوم شما میگید که اصلا مقام اهل بیت به ترجمان قرآن بودن است. این از کجا ما به این قطعیت میگیم؟ بله شما میتونید بگید یکی از شؤون اهل بیت این است.
منظورم همینه.
خب حالا پس ببینید من اون دقت رو کلماتو اصرار دارم.
یکی از شون فتوا مورد مطرح شده در زیارات.
حالا می شود گفت یکی از شؤون قرآن بردن مردم به در خانه اهل بیت؟
بله.
تمام. پس این جمله رو که دقیق بگی اینجا اینجوری نمیشه که ازش استفاده کرد، پس قرآن حتما. حالا قسمت سوم شما میگی آقا چرا ما بحث بکنیم که به خون و خونریزی مدعی بشه؟ ما میگه اصلا این الان در موقعیت فعلی تاریخی نیست. گفتیم یه زمانی برخی فرق اسلامی غیر از شیعیان امیرالمومنین در این بحث ها با هم دیگه جنگیدن، اتفاقا همون زمان اهل بیت با روایاتی که فرمودن جان شیعه رو نجات دادن. پس بحث ما مقدمه اون رو در روی مسلمانان به هم دیگه نیست. من سعی کردم سه تا بخش سوال شما رو ترتیب کنم جواب بدم. حالا فرمایش یکی هست
دادی، حالا بفرمایید.
حالا من برای اینکه این بحث یه خورده جذاب‌تر هم بشه و جایگاه وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام هم یه خورده در ذهن ما با این بحث به اصطلاح روشن‌تر بشه، چند تا نکته بگم.
حالا به برکت اصرار دارم که این فصل از گفته روی خیلی جدی، خیلی اساسی، حتی برای خودیا متاسفانه خودیا در این بخش خلاص داستان دارم.
حالا من یه چند تا نکته بگم. ببینید این نکته ها رو فعلا بهش توجه کنید. نکته اول، چرا قرآن صامت در جنگ صفین اکبر از قرآن ناطق محسوب شد؟ مگر اونجا امیرالمومنین علیه السلام نفرمودن من قرآن ناطقم؟ اونجا قرآن بود؟ بله. در حد سؤالا ببینید، ما نمیخوایم حکمی بدهیم، او حکم باید صریح روایت باشه، اما سؤال. نکته دوم که از کسانی که در این زمینه ها تحقیق کردن، من اینو با دو واسطه نقل میکنم، نوشتم هم واسطه تاشو حالا اون افرادش کار ندارم، که یکی از عالمان مشهور شیعی ایشون گفته که من این متنشو بگم، من برای خودم دلائلی دارم که ثقل اکبر اهل بیت علیهم السلام هستن، اما در ظواهر روایات اینطور برمی آید که ثقل اکبر قرآن باشه. یه متن سخنرانی هم از یک عالم دیگری منتشر شده در یه مجموعه کتاب‌هایی هست که یه تعدادی سخنران‌ها رو سخنرانی‌هاشون رو پیاده کردن، یه مجموعه است فکر کنم 3-4 جلد. تو یکی از این جلدها همچین متن مفصل، یعنی یه سخنرانی در همین دلایلی که افراد می‌یابند در منابع تاریخی که نه اساس ثقل اکبر اهل بیتن، نه فقط تاریخی تاریخیش، یکی مثل صفین، یکی هم روایات. نکته دیگه این که در برابر مکتوب قرآن اهل بیت علیهم السلام به یه تعبیری مقدمه، در برابر مکتوب قرآن. در برابر حقیقت قرآن از اون جهت که کلام الله هست و مخلوق خدای متعال نیست حقیقت قرآن، اما آیا ما میتوانیم اینا رو به قاطعیت بگیم که منظور اهل بیت همین بوده؟ یعنی منظورشون بحث مکتوب و حقیقت قرآن بوده؟ نمیتونیم بگیم. میخوام بگیم اینا و یه سری توضیحات دیگه شواهدیست برای این که اینجا باید بدن با احتیاط سخن بگه. به قول ایشون اگر کسانی هستن که درش اشتباه میکنن، آدم لااقل بگی آقا دقیق سخن بگی. مثل همین مثالی که استاد فرمودن، ببینید یکی از شؤون اهل بیت تبیین قرآن است، یکی از شؤون قرآن تبیین جایگاه اهل بیت و مقامات اهل بیت است. خب وقتی اینجوری شد، وقت میشود لن یفترقا حتی یرد علیها. پس ما با توجه به نظام علمی که در این زمینه وجود دارد وارد این بحث شدیم، سعی کردیم در یه حدی جمع و جور شده به پاسخش نزدیک بشه. اگر تا اینجا فرمایشی نکته اعتراضی هست بفرمایید.
حالا اصلا کلا بگیم ثقلین، نگیم ثقل اکبر رو اصلا.
گفته شده تو حدیث.
ما که میگیم. ببینید
حساسیتی نداشته بشه.
نه. این که ما از یک حقیقت روایی عدول کنیم، این دلیل میخواد. این شما میگه من در بیاناتم در تبلیغ ها میگم سقلن، میگم خیلی خوب، ولی وقتی میخوام به روایت مراجعه کنیم و الان در این وقت میگذاریم که با دقت روایت رو بررسی بکنیم، خب مواجه میشیم با این مطلب، باید بتونیم توضیح شده
محل دیده همه هست مشکل اشکال خیلی هم نیست.
ما داریم اون سخنی که گفتیم، اگر اولا ما میخوایم درایت الحدیث داشته باشیم باید اینا رو بفهمیم تعابیر کنیم. ثانیاً گفتم یه عده‌ای میتوانن اینو به عنوان سوال طرح کنن، بگن آقا شما در روایتتون تعارض. ثالثاً از همین قبیل روایات یه عده‌ای رو میارن برای پایین آوردن مقامات اهل بیت. به این جهت ما باید یه توضیح منطقی مستندی داشته باشیم که بتوانیم اونجا گفتگو کنیم، لااقل در حد برداشت خودمون به خطا نریم. این منظورم. خب حالا با توجه به مباحثه که داشتیم، من فکر میکنم این بخش اول جلسه مونده به پایان برسانیم تا در بخش دوم به اون وعده ای هم که ابتدای جلسه عرض کردیم انشالله برسیم. من خواهشم اینه بزرگواران حتما کتاب را همراه داشته باشن. یه تحقیق هم برای این جلسه دادیم و یه پیشنهاد. تحقیق همون چی بود آمانده؟
آمانده همین که حدیث های سقلی.
نه اون پیشنهاد همون تحقیق همون چی بود آقا؟
سقل اکبر است.
نه اونی که با هم دیگه الان جمع جورش کردیم بحثش. پیشنهاد مراجعه بیشتر ندادیم. تکلیفمون این بود که نسبت حوض کوثر در قیامت و تعیین تکلیف افراد در روایات شیعه و پیروان سقیفه چگونه توضیح داده شده. پیشنهادمون چی بود؟ اگر میتوانید در طول هفته به کتاب حدیث و سقلین مال مؤسسه امام باقر علیه السلام مراجعه بفرمایید و درش تأمل کنید، اصلا با ورق زدن دلتون شاد میشود و انشالله در
خوانده
بله بله در خوانده. حالا اگه ترجمه شده باشه من نمیدونم،
اما اون واقعی که قوم هست
بله بله با مراجعه به این هر ورقی که میزنید میفرمایید الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا
الله.
یقینتون نسبت به ولایت امیرالمومنین و حق بودن مسیری که انشالله تا آخرین لحظه عمر بر اون مسیر باشیم به لطف امام زمان بالاتر میرود.
پس فقیهیمانی بود
چه؟ نه
مجموعه امام باقره.
کتاب آقای فقیهیمانی گفتم شبیه همین کار رو راجع به روایت منماته آقای فقیهیمانی کرده. اسم اون کتاب چیه؟ رهایی از مرد جاهلی. اونم یه کتاب قطورتر از اینه ها، تمامش راجع به یه منبع دیگه هم هست اگر دوستان خواستن مراجعه بکنن. پیش شماره 1 یا 2 مجله موعود در قالب یه مقاله تمام انواع این روایت من مات و لم یعرف امام زمانهی رو آورده.
خیلی قدیمی،
خیلی قدیمی میشه دیگه. مثلا پیش شماره 1 و 2 میشه شاید حدود سال 75 ولی خیلی مقاله نابی بوده. حالا من که بودم و خوندم این تو خاطرم مون که، ولی خب جامعه تر از اون کتاب آقای فقیهیمانی و علمی تر و فقهی تره، ولی اون یه مقاله جامعه خیلی خوبی از انواع عبارات من ماتولم یعرف امام زمانه هی ماتم میتتن جاده میگرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
صلی الله
علی محمد و آل محمد.